ساعت 9 شب به وقت تهران است. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این مجله شامگاهی ماست. امروز جمعه 27 اسفند ماه 1389 برابر با 18 مارس 2011 میلادی است. مانیا منصور هستم. سلام، آدین شب شما بخیر. در آخرین جمعه سال 89 هستیم و دهه 80 داره کم کم کوله بارش رو جمع میکنه و جای خودش رو به دهه 90 خورشیدی میده. بانی امید که در این روزهای پایانی سال غم و غصه هاتون هم به پایان برسه، مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم به مدت یک ساعت و مهمان خانه های گرمتون هستیم. این مجله شامگاهی بخش های مختلفی داره در مورد تحولات کشورهای نارام عربی و شمال آفریقا. اما قبل از همه آخرین خبرهای ایران و جهان را میشنویم با الهه روانشاد. سلام خانم روانشاد.
سلام به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. عصر جمعه همگی بخیر.
تازه ترین و مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده خانم روانشاد؟
وزیر خارجه آمریکا بار دیگه خواستار کناره‌گیری معمر قذافی حاکم لیبی شده و دولت لیبی هم اعلام کرده قطعنامه شورای امنیت رو میپذیره و عملیات نظامی رو بیدرنگ بر علیه مخالفانش متوقف میکنه. شماره کشته شدگان تظاهرات یمن هم به 30 نفر رسیده.
خب پس بیشتر شنونده ها رو منتظر نمیذاریم. مشروع خبرها با الهه روانشاد.
سپاسگزارم. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت اعلام آتش بس توسط حکومت معمر قذافی کافی نیست و این امر باید در عمل به محک گذارده شود. خانم کلینتون که امروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن سخن می گفت افزود آمریکا برای وادار کردن معمر قذافی به کنارگیری و حمایت از خواستهای مشروع مردم لیبی به رایزنی با متحدان خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه لیبی موسا کوسا اعلام کرد که دولت قذافی با اعلام فوری آتش بس تمامی عملیات نظامی را بیدرنگ متوقف می کند. وزیر خارجه لیبی افزود لیبی به عنوان عضو سازمان ملل متحد قطعنامه های این سازمان را می پذیرد. وی گفت دولت به حفظ جان غیر نظامیان بسیار اهمیت می دهد و از خارجی ها و اموال خارجی در لیبی نیز محافظت می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب با تصویب قطعنامه‌ای برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را تصویب کرد و خواستار توقف عملیات نظامی علیه معترضان شد. در این قطعنامه همچنین مجوز هر گونه اقدامی به استثنای اشغال خاک لیبی برای حفظ جان غیر نظامیان در مقابل حمله های نیروهای حکومتی صادر شده است. پیش از آن که لیبی اعلام کند قطعنامه سازمان ملل را میپذیرد، فرانسه گفته بود که عملیات نظامی علیه نیروهای معمر قذافی ظرف ساعات آینده آغاز خواهد شد. گزارش های خبرگزاری های بین المللی به نقل از منابع پزشکی در یمن حاکی است که شمار کشته شدگان تظاهرات امروز در صنعا از 30 نفر تجاوز کرده است. خبرگزاری فرانسه از 32 کشته و بیش از 200 زخمی در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس خبر داده است. امروز به هنگام نماز جمعه ده ها هزار نفر در میدان اصلی صنعا تجمع کردند. تظاهر کنندگان که بیش از یک ماه است به تجمعات و تظاهرات ادامه میدهند، خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی از تیراندازی لباس شخصی ها به سوی مردم از فراز بام های ساختمان ها خبر داده است. علی عبدالله صالح 32 سال پیش ریاست جمهوری یمن را در اختیار دارد و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی امروز در پیامی خطاب به مردم این کشور گفت میلیاردها دلار صرف بهبود وضعیت مردم خواهد کرد. وی در عین حال هشدار داد که با کسانی که امنیت و ثبات کشور را برهم زنند به شدت برخورد خواهد کرد. با پوزش به شدت برخورد خواهد شد. بر اساس فرامینی که امروز جمعه از سوی ملک عبدالله صادر شد، از جمله قرار است به بیکاران ماهانه 2000 ریال سعودی معادل 530 دلار پرداخت شود. همچنین معادل 4 میلیارد دلار برای طرح‌های بهداشتی و 66 میلیارد دلار برای ساختن 500 هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف عربستان اختصاص می‌یابد. ملک عبدالله همچنین دستور داده است که برای تامین امنیت عربستان 60 هزار محل شغلی امنیتی و انتظامی در وزارت کشور عربستان ایجاد شود. عربستان سعودی نیز در هفته‌های گذشته شاهد ناآرامی‌ها و تظاهراتی بوده است. و بالاخره امروز در ایران پس از پایان مراسم نماز جمعه راهپیمایی‌هایی در سراسر کشور در اعتراض به سرکوب تظاهرات بحرین برگزار شد. راهپیمایان همچنین اعزام نیرو توسط عربستان سعودی و امارات را به بحرین محکوم کردند. آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه حکومت بحرین را مورد حمله قرار داد و گفت امروز قدرت‌های حاکم بر برخی کشورهای اسلامی به مردم بحرین وحشیانه حمله کردند. دولت منامه دیروز از آنچه مداخلات ایران در امور داخلی بحرین خواند به شدت انتقاد کرد. بحرین پیشتر سفیر خود را به عنوان اعتراض به رفتار جمهوری اسلامی از ایران فراخوانده بود. ایران نیز متقابلاً سفیر خود را از بحرین فراخواند.
الهه روانشاد بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز میکنیم با گزیده از آنچه که در ادامه خواهید شنید. قذافی میگوید آتش‌بس فوری در لیبی برقرار خواهد شد، اما درگیری در این کشور همچنان ادامه دارد. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در کشور نارام لیبی. برگزاری مراسم تطمین میکنه کشته شدگان درگیری های اخیر در بحرین و ادامه تظاهرات در این کشور. نگاهی خواهیم داشت به نشست جانبی حقوق زنان در ایران در کنار اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو. خبرهای ورزشی و گزارشی دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در پی تصویب قطعنامه سازمان ملل برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در لیبی و اتخاذ هر اقدام ضروری دیگر برای محافظت غیرنظامیان، وزیر خارجه قذافی اعلام کرد آتش‌بس فوری برقرار خواهد شد و حکومت خواستار دیالوگ با مخالفانه. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واکنش گفت آمریکا همچنان بر رفتن قذافی تاکید دارد و به مشورت با متحدانش برای اتخاذ بهترین روش در لیبی ادام در ارتباط با لیبی ادامه خواهد داد. در همین حال گزارش ها هاکیست نیروهای قذافی در برخی از مناطق همچنان به حملات خود ادامه میدن. مرتاد قاسمفر درباره آخرین تحولات لیبی گزارش میده.
شامگاه پنج شنبه معمر قذافی که این روزها پیشروی‌های سریعی در بازپسگیری شهرها و مناطق در دست شورشیان داشته، خطاب به مردم بنغازی که در میدان شهر برای شنیدن سخنرانی او از طریق رادیو گرد آمده بودند، پیامی ترسناک فرستاد. او گفت: ما خواهیم آمد، خانه به خانه، اتاق به اتاق. اما یکی دو ساعت بعد از این پیام شورای امنیت سازمان ملل سرانجام تردیدها را کنار گذاشت تا قطعنامه‌ای را تصویب کند که نه تنها حریم هوایی لیبی را برای نیروی هوایی این کشور منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، بلکه به نیروهای بین المللی هم اجازه داد که هر گونه اقدام لازم را برای کمک به مردم لیبی و پیشگیری از قتل عام مخالفان قذافی انجام دهند. تصویب این قطعنامه اگرچه هلهله شادی مردم ترس خورده بنغازی را در میدان اصلی شهر در پی داشت، اما برخی کشورها را هم که به این قطعنامه رأی ممتنع داده بودند نگران کرد. روسیه و چین با آنکه این قطعنامه را وتو نکردند، اما به آن رأی مثبت هم ندادند. ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه درباره این قطعنامه گفت:
ответственность за неизбежные гуманитарные последствия чрезмерного применения силы извне в ливийской ситуации.
مسئولیت عواقب انسانی استفاده بیش از حد از نیروی نظامی خارجی در ماجرای لیبی به طور کامل بر عهده کسانی است که به چنین عملیاتی متوسل خواهند شد. اگر چنین امری رخ دهد، نه فقط مردم غیر نظامی لیبی در این میان قربانی خواهند شد، بلکه برای حفظ صلح و امنیت در سراسر منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه نیز سودمند نخواهد بود.
سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل درباره اهداف این قطعنامه چنین توضیح داد:
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo.
قطعنامه سازمان ملل تحریم ارتش لیبی را تشدید و ممنوعیت همه پروازها یا عملیات فرامرزی ارتش لیبی را ممنوع کرده است. همچنین این قطعنامه اموال افراد و نهادهای دولتی بیشتری را در لیبی توقیف می‌کند.
وزیر خارجه آلمان گیدو وسترول نیز گفت که کشورش با آنکه انگیزه و اهمیت تصویب این قطعنامه را کاملا درک می‌کند، اما تصمیم ندارد که در عملیات نظامی در لیبی مشارکت کند. با این حال دیوید کامرون روز جمعه به پارلمان بریتانیا رفت تا اعلام کند که احتمالاً چند ساعت بعد نیروهای بریتانیایی در کنار سایر کشورها به لیبی حمله خواهند کرد. فرانسه هم اعلام کرده بود که در چند ساعت بعد نیروهای معمر قذافی را هدف قرار خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه لیبی پیشتر گفته بود که در صورت حمله خارجی همه کشتی‌ها و هواپیماها در مدیترانه هدف قرار می‌گیرند. اما پس از تصویب قطعنامه و اعلام حمله به لیبی، موسا کوسا وزیر خارجه لیبی روز جمعه در میان خبرنگاران حاضر شد و با چرخشی کامل در مواضع حکومت قذافی خبر از پذیرش آتش‌بس فوری و کامل، گفتگو با مخالفان و احترام به حقوق بشر داد. محسن میلانی استاد علوم سیاسی درباره انگیزه‌های پذیرش ناگهانی این قطعنامه از سوی قذافی میگوید:
به نظرم مهمترین مسئله در تغییر تصمیم آقای قذافی ترس از اینه که نیروهای خارجی علاوه خصوص نیروهای غربی بیان و نیروهای هوایی لیبی رو از بین ببرن. یعنی درست همون کاری رو که در دوران صدام حسین با عراق کردن با لیبی هم بکنن. مسائل دیگر مهم ترس از این که ممکنه در درون ارتش کودتا بشه، مخصوصا موقعی که نیروهای خارجی نیروهای غربی شروع بکنن ارتش لیبی رو مورد حمله قرار بدن. اگر تاریخ حکومت آقای قذافی رو نگاه کنید، به نظر من نشون داده که آدمیه که نمیشه بهش اعتماد کرد. بنابراین این تصمیمی هم که گرفته رو به نظر من کشورهای غربی و سازمان ملل خیلی جدی نمیگیرن تا ببینن که واقعا این کار انجام خواهد داد یا نه.
با توجه به وقایع پیش آمده در لیبی در روز جمعه، تحلیلگران معتقدند که تصمیم شورای امنیت در شرایط فعلی برای دخالت دادن نیروهای بین المللی تصمیمی نتیجه بخش به نفع مردم لیبی و پایان دادن هرچه سریعتر خونریزی ها در این کشور بوده است.
مرتضی قاسم‌فر نگاهی داشت به آخرین تحولات در کشور بحران زده لیبی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مراسم تدفین یکی از کشته شدگان روزهای اخیر در اعتراض‌های ضد حکومتی در بحرین با حضور صدها تن در روستایی در جنوب منامه برگزار شد. پیش از اون چند هزار نفر در مسجد محل به سخنان یکی از روحانیون شیعه گوش دادند و پس از اون در روستا به تظاهرات پرداختند. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
صدها تن با حمل پرچم‌های سیاه و تصاویری از احمد فرهان، جوانی که روز چهارشنبه در جریان متفرق کردن متحصنین در میدان مرکزی منامه کشته شده بود، در گورستانی شرکت کردند. خبری از ماموران امنیتی در این مراسم نبود، اما هلیکوپتری از هوا بر جریان نظارت داشت. پیش از شرکت در مراسم تدفین، چند هزار تن در مسجدی به سخنان شیخ قاسم روحانی، سرشناس مخالف دولت، گوش دادند. او در سخنانش از نیروهای شورای همکاری خلیج فارس خواست بحرین را ترک کنند و افزود که این نیروها باید به جای آمدن به بحرین به غزه می‌رفتند. او همچنین افزود که به مبارزه خود با رژیم فاسد ادامه خواهند داد. بخش عمده معترضین و حزب وفاق خواستار اصلاحات و نظام مشروطه هستند، اما شعارهای گروه‌های تندرو سبب ترس از مداخله ایران و برقراری حکومتی شبیه جمهوری اسلامی شده است. آمریکا، سازمان ملل و کشورهای غرب ورود نیروهای شورای همکاری خلیج فارس را که عمدتاً از عربستان هستند به معنای اشغال بحرین نمی‌دانند، اما از دولت این کشور خواستند که تظاهرات مسالمت‌آمیز را سرکوب نکند. از یک ماه پیش که اعتراض‌ها در بحرین آغاز شد، بر پایه گزارش‌ها 8 نفر کشته شدند که 6 تن از آنها در روز چهارشنبه بود. دولت بحرین می‌گوید 3 تن از کشته شدگان ماموران پلیس بودند و فیلم‌هایی را منتشر کرده که می‌گوید نشان می‌دهد چگونه تظاهرکنندگان این ماموران را با ماشین زیر گرفتند. از سوی دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سرکوبی‌ها در بحرین را محکوم کردند و از کشتار معترضان سخن می‌گویند. وزیر خارجه ایران در نامه‌هایی به دبیران کل سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب از آنها خواسته است مقام‌های بحرین را محکوم کنند، گرچه تاکنون بیشترین واکنش در میان هواداران مقتدی سعد در عراق و شیخ حسن نصرالله در لبنان نشان داده شده است. حزب وفاق با فرستادن پیام‌های کوتاه یا اس‌ام‌اس به هوادارانش از آنها خواسته است همزمان با ادامه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از دادن شعارهای علیه خاندان سلطنتی خودداری کنند. روز پنجشنبه نیروهای بحرین 6 تن از مخالفان سرشناس از جمله حسن مشیمع رهبر حزب حق عبدالوهاب حسن از اعضای حزب وفاق و ابراهیم شریف از حزب سنی چپگرای سکولار را که خواستار سرنگونی حکومت بحرین شده بودند بازداشت کردند.
مینو بهار مرس نگاهی داشت با آخرین تحولات در بحرین، اما فریدون زرنگار دیگر همکار ما نیز در ارتباط با سرکوب معترضان در بحرین و مواضع ایران در مورد نارامی‌های اخیر در این کشور گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
همزمان با رویدادهای بحرین، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. شب گذشته سعود فیصل وزیر خارجه عربستان به آنکارا رفت و با احمد داوودوغلو همتای ترک خود و نخست وزیر ترکیه دیدار و در پشت درهای بسته گفتگو کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌هایی به سازمان ملل و اتحادیه عرب از این نهادها خواست به یاری مردم بحرین بشتابند. جمهوری اسلامی در کلیه رسانه‌های خود از قتل عام مردم بحرین به وسیله نظامیان عربستان خبر می‌دهد و خواهان رعایت حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی برای مخالفین دولت در بحرین شده است. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در ماه‌های گذشته به کرات خواستار تعقیب و مجازات مخالفین دولت بود،
از دوستان امنیتیمون تشکر می‌کنم. آفرین بر شما، مرحبا بر شما. الان مسئله همین آشوم ها و اختشاشاته، این شورش رو برپا کردن، ادهی هم دستگیر شدن، ادهی هم دستگیر نشدن. خدا هم بفرماید یکی منافقین، یکی اونایی که بیمارن، دل بیمار دارن، مرض دارن، یکی شایع سازها. اگر اینا دست بر ندارن، من به تو دستور میدم به اینا حمله بکن و اینا رو سخت بکش.
امروز در نماز جمعه به دفاع از حقوق آزادی خواهانه مردم بحرین برخاست.
آیت الله جنتی با اشاره به نقش آمریکا در کشتار مردم بحرین افسود، همه مسلمانان وظیفه دارند از مظلوم حمایت کنند تا به حقوق خود برسند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه العالم گفت مردمی که در میدان لولوی گرد هم آمده بودند شعار نمی‌دادند که با سرنگونی دولت فعلی، دولت شیعی سرکار بیاید، بلکه شعار دموکراسی خواهی و پایان دیکتاتوری می‌دادند. مقام های جمهوری اسلامی در حالی خواستار رعایت حقوق بشر و محاکمه متجاوزان به حقوق بشر در بحرین می شوند که به گفته تمام سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر مخالفین خود را در ایران ضرب و شتم و شکنجه و به قتل می رسانند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا می گوید این کار ایران در حقیقت سوء استفاده سیاسی از ارزش های حقوق بشری است.
خیلی هم خوبه که آدم در رابطه با رعایت حقوق بشر به همسایگانش تذکر بده، اما به طور طبیعی همه صاحب نظران، همه خبرنگاران، همه کسانی که اینو میشنوند، وقتی که دو روز پیش اخباری و در رابطه با کشتار در زندان قزلحصار میشنوند، خب این یک مقداری عجیبه که جمهوری اسلامی اجازه نمیده، همان گونه که دبیر کل سازمان ملل گفت، که گزارشگران ویژه در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران تحقیق کنند، اما از سوی دیگر همین اصولو در رابطه با کشورهای دیگر میخواهد. این اگر نوعی از سیاست بازی و یا استفاده و لفاظی در این رابطه نباشه، بدون شک یک نگاه ایدئولوژیک بسته سوء استفاده گرانه از حقوق بشری که کشورهای دیکتاتوری و مستبد همیشه از اون استفاده می کنند.
عبدالکریم لایجی نایب رئیس جامعه فدراسیون‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم به رادیو فردا درباره موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی چنین میگوید:
ما طی روزها و هفته‌های گذشته طی اطلاعیه‌های مکرر با هر گونه سیاست خشن و سرکوب در برابر مردمی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز برای به دست آوردن آزادی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت مبارزه می کنند، مخالفت کردیم. اقدامات سرکوبگرانه دولت بحرین رو هم محکوم کردیم، ولی اون چیزی که برای نخستین بارم البته اتفاق نمی افته، باعث تعجب همگانه، سیاست واقعا وقیحانه جمهوری اسلامی است. در شرایطی که طی دو سال گذشته نزدیک به 100 تن رو که در ایران در پی به دست آوردن حقوقشون با شعار رأی منکو بودند به قتل رسوندند، صدها نفر را الان در زندانهای جمهوری اسلامی به حبسهای دراز مدت محکوم کردند، شکنجه، تجاوز، و الان و بارها هم گفتند که کشورهای خارجی حق ندارند در امور داخلی ایران دخالت بکنند. و از جمله دو هفته پیش که با دو تن رو در جریان تظاهراتی که در حمایت از همین جنبش‌های آزادی خواهانه بود کشتن، ولی الان خودشون میان و از یک طرف به متاسفانه وضعیت مسلم محکوم آمیزی که در بحرین هست دخالت میکنن و از طرف دیگه خواستار تغییر بین‌المللی متجاوزان به حقوق بشر میشن که ما همیشه این درخواست رو داشتیم، چه درباره سران جمهوری اسلامی و مسئولان سرکوب و چه در سایر کشورها.
امروز جمعه در برخی دیگر از کشورهای منطقه و از جمله عراق تظاهرات پراکنده‌ای در دفاع و همبستگی با مخالفین دولت در بحرین برگزار شد.
نوروز 1390
با برنامه‌های زنده،
ویژه،
مستقیم
و استثنایی رادیو فردا. پخش زنده کنسرت‌های نوروزی از شهر دبی.
سه‌شنبه دوم فروردین ماه، همیرا، پویا و دیگر هنرمندان محبوب. زمان خواست که من از تو جدا شم، این دنیا
گریه نکن که اشکات بدجور خرابه میکنه راهی چشمه های.
چهارشنبه سوم فروردین ماه، ستار، امید، منصور و افشی.
امشو عروس شهرمون،
یعنی اهل خوزستون،
تو که دست و دستم بذاره
آباد یارمون میمونه.
پنج شنبه چهارم فروردین ماه، ابی و شادمهر عقیلی.
هر شب از ساعت 10:30 تا 2 بامداد
زنده و مستقیم از استادیوم تنیس در دبی.
برنامه‌های زنده نوروزی رادیو فردا رو از دست ندید.
همزمان با 16 اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، فعالان کارزار نقض حقوق بشر در ایران در حاشیه این اجلاس به برگزاری نشست‌های جانبی در مورد مسائل مهم جامعه ایران پرداختند. یکی از این نشست‌ها به موضوع حقوق زنان در ایران اختصاص داشت که روز چهارشنبه برگزار شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
در نشست جانبی حقوق زنان در ایران، دو تن از مدافعان حقوق زنان از آلمان، رضوان مقدم و فاطمه رضایی، ضمن سخنرانی تاثیربرانگیزی به ارائه گزارش‌های از زنان و مادران عزادار و پارک لاله پرداختند. نقض حقوق زنان نقض حقوق بشر است، عنوان صحبت‌های اولین سخنران رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از برلین بود. او ضمن ارائه اسامی تعداد زیادی از زندانیان و کشته شدگان زن در 32 سال گذشته از تبعیض‌هایی که بر زنان در ایران روا می‌رود سخن گفت. رضوان مقدم می‌گوید در سخنانش به تشریح قوانین تبعیض‌آمیز در ایران پرداخته است.
در مورد زندانی کردن زنان، در مورد شکنجه کردن زنان، کشتن زنان، چه در سطح خیابون‌ها و چه در زندان‌ها صحبت کردم و همینطور راجع به محرومیت زنان، فعالان حقوق زن، روزنامه‌نگاران از مشاغل خودشون مثل صدور احکام طولانی مدت، ممنوعیت از کار، ممنوعیت از کار وکلای زن که مثل خانم نسرین ستوده که ایشون به 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شدند و همینطور در رابطه با اعدام‌هایی که از دهه 60 در مورد زنان شده و تا اعدام‌های اخیر که سال قبل خانم شیرین علم‌الهی و اخیراً خانم زهرا بهرامی بودند که در اعتراضات عاشورا دستگیر شده بودند و همینطور اسامی کشته شدگان پس از انتخابات به صورت لیست خونده شد و همینطور برخی از احکامی که برای زنان فقط در تیک یا یک سال گذشته به دلیل محدود بودن وقت و چون نمیشد به همه موارد پرداخت فقط مواردی رو که به عنوان نمونه اونجا عنوان شد.
سخنران دیگر این نشست فاطمی رضایی از حامیان مادران پارک لاله از شهر دورتموند آلمان بود. او به طور مشخص درباره شکلگیری مادران پارک لاله در ایران و مشکلاتی که برای آنها به وجود آمد و موجب شکلگیری گروه حامیان مادران عزادار و سپس مادران پارک لاله شد صحبت‌های مفصلی را ارائه داد. فاطمه رضایی میگوید
در رابطه با فعالیت‌هایی که مادران پارک لاله و حامیان مادران پارک لاله در سراسر دنیا دارند و جهت رساندن صدای تمام مادران و دادخواهی اونها و خواسته‌های اونها، اطلاعاتی که به حضور همه رسید خیلی خیلی مثبت بود و ما هزارها امضا جمع کردیم بر علیه اعدام در ایران و به مسئولان در مقر سازمان ملل متحد تحویل دادیم و خواستار این شدیم که باید یک هیئتی از طرف جوامع بین‌المللی فرستاده بشه به ایران.
درباره واکنش شرکت کنندگان در نشست جانبی حقوق زنان در ایران به گفته‌ها و اطلاعاتی که سخنرانان ارائه دادند، رضوان مقدم به غیبت نمایندگانی از هیئت‌های همراه ایرانی شرکت کننده در اجلاس اشاره دارد.
در قالب پنل‌هایی که ما داشتیم، اینها شرکت می‌کردند که البته همونطوری که بعضی خودشون رو معرفی می‌کردن، غالباً انجمن‌های خیریه‌ای بودن. به هر حال اینها میومدن و خب ضمن اینکه سعی میکردن جلسات رو متشنج بکنن، سوالاتی رو مطرح میکردن، ولی در این پنل هیچ کدوم تا زمانی که بنده اونجا سخنرانی داشتم هیچ کدوم از اینها حاضر نشده بودن. اواخر سخنرانی من بود که گویا یک نفر از اونها وارد شد، ولی به دلیل اینکه تمام موارد مستند و محکم هست، اینها واقعا هیچ صحبتی در این مورد نمیتونن بکنن.
به دنبال اشاره رضوان مقدم در پایان سخنرانی خود به عدم حضور نمایندگان NGO‌ها یا خیریه‌های ایرانی در این نشست، آنها در بخش دوم سخنرانی حضور یافتند. فاطمه رضایی از واکنش آنها به سخنان خود میگوید.
نکته‌ای رو که مطرح کردن این بود که ما ایرانی هستیم برای ایران تلاش میکنیم و شما هم ایرانی هستید برای ایران تلاش میکنید، ولی تمام افشاگری‌هایی که در این جلسه در حال توضیح و جریان بود، این دوستان هیچ پاسخی به گفته های ما نداشتند.
حامیان مادران پارک لاله همچنین نامه ای را که به بن کیمون نوشته به برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه ارائه دادند.
گزارش بود از شیرین فامیلی. حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته 27 یا آخرین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1389 امروز آغاز می شود. طبق برنامه امروز در غیاب مدعیان 5 دیدار نفت تهران با تراکتور، فولاد با راه آهن، شهرداری با سایپا، مس با پیکان و پاس با صنعت نفت در برنامه است، اما 4 تیم مدعی قهرمانی که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته در لیگ قهرمانان آسیا بازی کردند، روز یک شنبه در برابر حریفان به میدان می‌روند. سپاهان به میهمانی استیلازی می رود، زوباهن پذیرای شاهین است، استقلال با سبا مسابقه می دهد و پرسپولیس در انزلی با قوی سپید دیدار دارد. دو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ژاپن در برابر تیم‌های مونتنگرو و نیوزلند که قرار بود طی روزهای 25 و 29 مارچ، 5 و 9 فروردین ماه انجام شود، لغو شد. به گزارش سایت AFC، دیدار با مونتنگرو را خود ژاپنی‌ها لغو کردند، اما بازی با نیوزلند که قرار بود در شهر اوزاکا برای بالا بردن روحیه مردم ژاپن انجام شود، به درخواست نیوزلندی‌ها لغو شد. حالا فدراسیون فوتبال ژاپن قصد دارد تیمی از منتخب بازیکنان لیگ فوتبال این کشور جی لیگ را جایگزین تیم ملی نیوزلند کند. از کوالالامپور مالزی خبر می‌رسد که محمد بن حمام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدی خود را رسماً برای ریاست فیفا اعلام کرد. بن حمام 61 ساله در یک جلسه مطبوعاتی که امروز در مقر AFC برگزار شد، خبر رقابت خود را با سپ بلاتر برای ریاست فیفا اعلام کرد. انتخابات ریاست فیفا روز 11 خرداد 1390 در شهر زوریخ برگزار خواهد شد. در مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال اروپا لیگ دیشب، دو تیم انگلیسی مدعی قهرمانی لیورپول و منچستر سیتی نتوانستند امتیازات لازم را در بازی برگشت در مقابل حریفان کسب کنند و از دور این بازی‌ها حذف شدند. لیورپول در انفیلد در برابر براگای پرتغال بدون گل مساوی شد و با توجه به باخت یک گله در بازی رفت حذف شد و منچستر سیتی هرچند با یک گل در برابر میهمانش دینامو کیف به برتری رسید، اما با توجه به شکست دو گله در دیدار رفت از راهیابی به دور بعد باز ماند. و قرعه کشی مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز در شهر نیون سوئیس برگزار شد که در مهمترین نبرد این دور دو تیم انگلیسی منچستر یونایتد و چلسی به هم خوردند. در سه بازی دیگر مرحله یک چهارم رئال مادرید با تاتنهام، بارسلونا با شاختار دونتسک و اینتر میلان مدافع عنوان قهرمانی با شالکه به مصاف هم می‌روند. بازی‌های دور رفت یک چهارم نهایی طی روزهای 16 و 17 فروردین ماه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از این همراهی سپاسگزارم. این مجله دوستان 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با مجله پیک فرهنگ، اما قبل از شنیدن این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان باز هم با الهه روان شد.
سپاسگزارم. وزیر خارجه لیبی موسی کوسا اعلام کرد که دولت قذافی با اعلام فوری آتش بس تمامی عملیات نظامی را بیدرنگ متوقف می‌کند. وزیر خارجه لیبی افزود لیبی به عنوان عضو سازمان ملل متحد قطعنامه‌های این سازمان را می‌پذیرد. وی گفت دولت به حفظ جان غیر نظامیان بسیار اهمیت می‌دهد و از خارجی‌ها و اموال خارجی در لیبی نیز محافظت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب با تصویب قطعنامه‌ای برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک لیبی را تصویب کرد و خواستار توقف عملیات نظامی علیه معترضان شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت اعلام آتش بس توسط حکومت معمر قذافی کافی نیست و این امر باید در عمل به محک گذارده شود. خانم کلینتون که امروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن سخن می گفت افزود آمریکا برای وادار کردن معمر قذافی به کنارگیری و حمایت از خواستهای مشروع مردم لیبی به رایزنی با متحدان خود ادامه خواهد داد. گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع پزشکی در یمن حاکی است که شمار کشته شدگان تظاهرات امروز در صنعا از 30 تن تجاوز کرده است. خبرگزاری فرانسه از 32 کشته و بیش از 200 زخمی در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و پلیس خبر داده است. امروز به هنگام نماز جمعه 10,000 نفر در میدان اصلی صنعا تجمع کردند. تظاهرکنندگان که بیش از یک ماه است به تجمعات و تظاهرات ادامه می‌دهند، خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن هستند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی از تیراندازی لباس شخصی‌ها به سوی مردم از فراز بام ساختمان‌ها خبر داده است. امروز در ایران پس از پایان مراسم نماز جمعه، راهپیمایی‌هایی در سراسر کشور در اعتراض به سرکوب تظاهرات بحرین برگزار شد. راهپیمایان همچنین نظامی نیرو توسط عربستان سعودی و امارات را به بحرین محکوم کردند. آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه حکومت بحرین را مورد حمله قرار داد و گفت امروز قدرت‌های حاکم بر برخی کشورهای اسلامی به مردم بحرین وحشیانه حمله کردند. دولت منامه دیروز از آنچه مداخلات ایران در امور داخلی بحرین خواند به شدت انتقاد کرد. ملک عبدالله پادشاه عربستان امروز در پیامی خطاب به مردم این کشور گفت میلیاردها دلار صرف بهبود وضعیت مردم خواهد کرد. وی در عین حال هشدار داد که با کسانی که امنیت و ثبات کشور را برهم زنند به شدت برخورد خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان در اعتراض به حمله موشکی یک هواپیمای بدون خلبان آمریکایی در خاک پاکستان امروز جمعه سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. به گفته مقامات پاکستانی در حمله اخیر که روز پنجشنبه انجام گرفت 36 نفر کشته شدند که شماری از آنان افراد غیر نظامی و ماموران پلیس بودند. 12 نفر از افراد طالبان نیز در این حمله به قتل رسیدند.
الهه روانشاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم. خب دوستان، به برنامه پیک فرهنگ میرسیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن آخرین رویدادهای فرهنگی. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. قبل از اون از من شب خوش.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده در هفته آخر اسفند در آستانه نوروز با یادی از محمود روح الامینی، مردم شناس زاده کرمان، در گفتگو با یار دانشگاهی او ناصر تکمیل همایون در تهران.
بیشتر اومد خودش ابداع کرد فرهنگ و هربشت مردم شناسی ایرانی رو.
با پروانه های پرستو فروهر، نقاش و هنرمند در گالری کارینزاکس مونیخ.
درون بالهای این پروانه انباشته ای از فیگورهای انسانی رو میبینه که در تنگنا قرار گرفتن.
و در کل با محمود خوشنام، پری سمر، افسانه صادقی و اپرایی در آستانه نوروز به یاد اولین و سمین باغچبان، پیشگامان فقید اپرای ایران.
وقتی که برای اولین بار در مونیخ اپرای آرایشگر شهر سویل رو خوندم، توی روزنامه نوشتن بلبل ایرانی.
و با یک مؤخره نوروزی از شاعره جوانی مقیم ایران که میگوید ترجیح میدهد صدای نسلش را فریاد زند. اما پیش از اینها تازه ترین رویداد فرهنگی جهانی مربوط به ایران در روزهای پایانی سال 1389 و دهه 80 و در آستانه نوروز سال 1390 و دهه 90 خورشیدی، فیلم موج سبز به کارگردانی علی صمدی احدی روز پنجشنبه در شهر پراگ برنده دو جایزه برجسته شد. یکی جایزه بهترین کارگردانی از 13 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری جمهوری چک به نام وان ورلد یا یک دنیا، و دیگری از همین جشنواره جایزه ویژه واسلاف هاول، نویسنده و رئیس جمهور سابق جمهوری چک. علی صمدی احدی جایزه دوم را از دست شخص واسلاف هاول، عضو افتخاری هیئت داوران جشنواره گرفت. به زودی در پیک فرهنگ درباره فیلم مستند 80 دقیقه‌ای موج سبز می‌شنویم که به گفته هیئت داوران جشنواره تماشاگر را در امتداد خطی داستانی با کاربرد رسانه‌های نوین مانند وبلاگ، توییتر و روش‌هایی مثل انیمیشن در جنبش سبز ایران آشنا می‌کند. وعده داده بودیم که این هفته در پیک فرهنگ یادی خواهیم کرد از محمود روح الامینی، مردم شناس، که هفته پیش سه‌شنبه 17 اسفند در نیمه دوم آخرین ماه زمستان 1389 درگذشت به علت سکته مغزی و در 82 سالگی. محمود روح الامینی زاده 5 مهر 1307 در کوهبنان کرمان، فارغ التحصیل مقطع دکترا از دانشگاه سوربن پاریس، استاد و مدیر سابق گروه مردم شناسی دانشگاه تهران بود و برگزیده به عنوان چهره ماندگار در همین رشته. از محمود روح الامینی 3 درباره مبانی مردم شناسی، 5 در زمینه مردم شناسی ایران و 2 در دست انتشار در کرمان شناسی به یادگار مانده است. جدا از اینها و 3 تدریس در سمت استاد میهمان در فرانسه، او راه اندازی موزه مردم شناسی در کاخ گلستان تهران، موزه گنجعلی خان کرمان و تلاش برای نگهداری باغ نگارستان را در کارنامه خود دارد. دانشگاهی همدوره محمود روح الامینی که بیش از 5 با او آشنا بوده است، ناصر تکمیل همایون، استاد تاریخ و جامعه شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره یار دانشگاهیش بگوید. یه تعدادی از آثار مرحوم محمود روح الامینی، آقای ناصر تکمیل همایون، که کتاب‌های درسی دانشگاهیه، مثل گرد شهر با چراغ، زمینه فرهنگ شناسی و نمودهای فرهنگی و اجتماعی در زبان فارسی، اما عنوان‌های خاص‌تر، یکی به شاخ نباتت قسم هست، بررسی باورهای عامیانه درباره فال حافظ، و دیگری فرهنگ و زبان و گفتگو به روایت تمثیل‌های مثنوی مولوی. حاصل این نوع بررسی‌های محمود روح الامینی مردم شناسی ایران رو به چه سمت و سوی برده؟
بله، بفهمید همینه که شما فرمودید، به اضافه مثلا آیین ها و جشن‌های کهن در ایران امروز و بعد تمام عمومی در جامعه و فرهنگ و ادب دیروز، در گستره فرهنگ نگرش مردم شناسی و مبانی مردم شناسی و نمودهای فرهنگ اجتماعی، این نشون دهنده این است که هم ایشون به مسائل مردم شناسی توجه داشته به معنی خاص یعنی آنتروپولوژی، هم به مسائل تاریخی توجه داشته و هم هنوز یک پا در ادبیات فارسی گذاشته و با پای دیگر سیر افراد دو ملت می‌کند. و خوشبختانه در دانشکده ادبیات مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی درسی رو شروع کرده بود به اسم اجتماعیات در ادب فارسی و دکتر روح الامینی شدیداً به این درس علاقه من بود، به طوری که بعد از درگذشت مرحوم دکتر صدیقی یا بازنشستن آقای دکتر صدیقی این درس رو ایشون تدریس کرد و در این مورد نوآوری هایی هم کرد و پیشرفت هایی هم کرد. ولی اگر به اون معنی که آنتروپولوژی در غرب به اون معنی تو عمق اون کارهایی که مثلا براندیه یا کلود لوی اشتراس یا دیگر مردم شناس رو میکنن، ایشون در اون مسیر کمتر گام برداشت، بیشتر اومد خودش ابداع کرد فرهنگ و هر بشر مردم شناسی ایرانی رو و در این مورد من فکر میکنم کارش هم با موفقیت بود و همین که به این جوانهای چیزای نوعی رو یاد داد.
بعضی دیگه از کارهای او درباره کرمانشناسیه، تا تو نانی به کفاری و بعد کتاب دیگه 101 ابزار زندگی دیروز از هزاران.
بله، ایشون مال کوبلان بودن و خب در کرمان هم تحصیلات اولیه شروع کرده بودن و به کرمان هم علاقمند بودن، با آقای باستانی پاریسی هم دوست و صمیمی. و پس از انقلاب شاید مثلا اون فعالیت های کرمانشناسی که شروع شد، که من البته بهش ایراد گرفتم و گفتم کاش اسمش میذاشین کرمان پژوهی یا میگفتی ایران شناسی در منطقه کرمان، این کار رو انجام دادن و سال یک بار کنگره و سمینارهای تشکیل میدادن و واقعا بسیاری از مسائل اجتماعی، تاریخی، مردم شناسی، فرهنگی، حتی فرهنگ عامه در کرمان توسط این گروه، یعنی همین آقای روح‌الامینی و دوستانش زنده شد. و بعد این خودش یک مسئله شد که دیگر منطقه های ایران هم برای خودشون یه همچی کاری بکنن. مثلا ما الان کاشان شناسی داریم، قزوین شناسی داریم، نمیدونم خراسان شناسی داریم، اینا همه به دنبال این فعالیت های کرمان شناسی آغاز شد.
مشروع گفتگو با استاد ناصر تکمیل همایون درباره مردم شناس فقید محمود روح الامینی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. در مونیخ آلمان از روز پنجشنبه نمایشگاهی دایر شده است در گالری کارینزاکس که این نام را بر پیشانی دارد: مرا میکشد یا مرا نمیکشد، یادآور فالی که عاشقان در غرب با گلبرگ‌های گل میگیرند، اما با مضمونی کاملا متفاوت. این مضمون که آیا او عاشق من است یا عاشق من نیست، به این ترتیب که با کندن گلبرگ اول دلباخته‌ای که میخواهد راز نهان دل دلدار را بداند میگوید عاشق من است و با کندن گلبرگ دوم میگوید عاشق من نیست، و این زنجیره همینطور یک در میان تا کندن گلبرگ آخر ادامه می‌یابد. اگر کندن گلبرگ آخر همزمان شود با گفتن عاشق من است، دلباخته پیام را به فال نیک می‌گیرد، و اگر فال با همزمانی کندن گلبرگ آخر و جمله عاشق من نیست پایان یابد، غم به دل دلباخته راه می‌یابد. پرستو فروهر، هنرمند ایرانی مقیم آلمان و دختر داریوش و پروانه فروهر، قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 77، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا درباره کارهایش در این تازه‌ترین نمایشگاه آثارش در مونیخ بگوید. خانم فروهر، از نام نمایشگاه شروع کنیم و وجه تسمیهش، من را میکشد یا نمیکشد؟
بله، شاید این بازتاب شرایط تلخ کنونی به عنوان یه ایرانی باشه که جان و امنیت انسانها به تصمیم طرف متجاوزی بستگی داره که اسلحه‌اش رو به دست گرفته میتونه بکشه یا نکشه.
روند زندگی مثل یه قمار، مثل یه بازی که تنها بی‌منطقی و خشونت طرف مقابل روند اون رو تعیین می‌کنه شده و این شاید یه نیم نگاهی به این بچه تلخ داشته باشه از زندگی ما ایرانی ها در شرایط کنونی.
روی پوستر آگهی نمایشگاه هفتیری هست که اگر دقت کنیم میبینیم از اندامهای درهم تنیده آدمها ساخته شده. همین حالت در بخشی از نقاشیها دیده میشه یا طرحهایی دیده میشه که کلیت هر یکشون نمایانگر یه پروانه است، ولی باز از اجزایی تشکیل میشه که اندامهای انسانها هستن.
این مجموعه کلکسیون پروانه ها که بخش اصلی این نمایشگاه رو تشکیل میده، مجموعه‌ایه که من در طی ماه‌های گذشته در چندین نمایشگاه نشون دادم. در این مجموعه مثل بسیاری از کارهای من، بیننده در نگاه اول شاید با یه تصویر زیبا، پر نقش و نگار، پر از قرینگی و توازن روبرو میشه. پروانه‌هایی که بالهاشون گشاده است و جذاب به نظر میرسن. اما وقتی که بیننده به تصویر نزدیک میشه و دقت میکنه، در نگاه دوم درون بالهای این پروانه انباشته ای از فیگورهای انسانی رو میبینه که در تنگنا قرار گرفتن. هر کدوم از این پروانه ها نمادی از یک واقعه یا مکان واقعی که محتوا و بار سنگین سیاسی داره. پروانه خاوران، پروانه اوین، پروانه کهریزک، پروانه یکم آذر. انتخاب پروانه خب برای من مسلماً نام بسیار عزیز مادرمه، ولی در این حال مفهوم گسترده تری هم داره. پروانه موجودیه که حضورش مثل یک جرقه کوتاه زیباییه، سرشار از شاعرانگی ولی در این حال بسیار فرار و شکننده. شاید مثل تمامی مفاهیم زیبا در سرزمین ما که طعمه خشونت میشن و زیر ضربه های مختلف از پادر میان و به طور دائم تبدیل به خاطره میشن. خاطره هایی که هم زیبان برای اینکه نشان دهنده استقامت انسانی برای دستیابی به زیبایی هستند و در عین حال قربانی خشونتند. این همزمانی و تقابل مفاهیم متضاد، زیبا و خشن، چیزی هست که من در کارم دنبال میکنم و سعی میکنم توی این سری هم به نوعی بیننده رو باهاش روبرو کنم.
مرا میکشد یا مرا نمیکشد، نمایشگاه آثار پرستو فروهر برای 6 هفته دیگر تا 7 ماه مه برابر با 17 اردیبهشت در گالری کارین زاکس مونیخ دایر است. مشروع این گفتگو به زودی در دسترس و روی وبسایت رادیو فردا. در آلمان میمانیم اما از گالری به اپرا می رویم. کلن به تازگی در آستانه نوروز میزبان اپرایی بود. به همت محمود خوشنام، موسیقی شناس و سردبیر مجله رودکی در سالهای پیش از انقلاب، به یاد اولین و سمین باغچبان از هنرمندان پیشکسوت اپرای ایران، به گزارش همکارم شهرام میریان از جمله با هنرمندی پری سمر خواننده اپرای شهر فرانکفورت و افسانه صادقی خواننده سوپرانو در آلمان.
یادواره زیر عنوان شب 1002، شب اپرای ایرانی، به ابتکار محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان برپا شد. در این برنامه با اجرای آفریده‌های موسیقی‌دانان پیشرو ایران، امین‌الله حسین، حسین ناصحی و حسین دهلوی، از اولین و سمین باغچبان دو هنرمند پیشکسوت اپرای ایران تجلیل به من آمد. پری سمر خواننده اپرای شهر فرانکفورت، افسانه صادقی خواننده سوپرانو و آروین محفام دیگر خواننده ایرانی در این شب اپرای ایرانی شرکت داشتند. پویان آزاده پیانیست جوان ایرانی هم این هنرمندان را همراهی می کرد. محمود خوشنام در آغاز این برنامه با اشاره به آثار برجسته‌ای که از هنرمندان پیشگام و پیشرو ایرانی در گستره اپرا و باله بر جای مانده، ابراز تأسف کرد که در سه دهه اخیر به این دو هنر در ایران بی‌توجهی شده. آقای خوشنام درباره این شب اپرای ایرانی بیشتر گفته است.
چندی است در فکر این بودیم که یه مراسمی برای خانم و آقای باغچبان بگیریم، برای اینکه آقای باغچبان 3 سال پیش فوت کرد، خانم باغچبان هم در سال گذشته فوت کردن و واقعا موسیقی پیشرو در ایران مدیون این دو نفره، اپرا به خصوص مدیون خانم باغچبانه. فکر کرده بودیم برنامه برای این دو بسازیم، گفتیم اینو گسترشش بدیم، درباره موسیقی پیشرو و اپرا به طور کلی صحبت کنیم، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم روی سمین و ابراهیم باغچبان. یک صدای از خانم باغچبان داریم، درخت سر، که یکی از بهترین آثار آقای باغچبان خونده، و بعد یک گفتگویی هم از طرف سازمان بی بی سی من داشتم 3 سال پیش با آقای باغچبان قبل از فوتش در استانبول. اون فیلم رو هم یک تکهش می‌خوایم با هم دیگه ببینیم. یه گفتگویی است که من با آقای باغچبان به همراهی خانم باغچبان در استانبول باشون داشتم.
در واقع امشب شب یادواره‌ای هم هست.
یادواره‌ای است در واقع به خاطر آقای باغچبان. اضافه کردیم تکه‌هایی از آهنگسازان و همکاران خود آقای باغچبان، مثل آقای دهلوی، مثل آقای ناصحی، مثل آقای امین‌الله حسین، که همه اینا در یک خط کار می‌کردن، در خط موسیقی پیشرو کار می‌کردن. واژه پیشرو اینجا به این معناست که چند گامی از سنت پاشو بیرون‌تر گذاشته، از تکنیک بین‌المللی استفاده کرده برای کار و عرضه کارش یه شکل جهانی داره، جهان فهم داره. به این جهت بهش میگیم پیشرو، یعنی بنده این نامگذاری رو کردم.
آقای دکتر خوشنام، پرسش بعدی من راجع به هنرمندان است که امشب با شما همکاری داره.
بله، ما کوشیدیم که دوستانی رو که اهل اپرا هستند، اهل موسیقی پیشرو هستند و نزدیک ما هستند، میتونیم از اون استفاده بکنیم. مثل خانم سمر که در فرانکفورت زندگی میکنن، خانم صادقی در دورتموند هستند، اینا رو استفاده ازشون بکنیم. در این حال کسانی هم که دستمون بهشون نمیرسه، از طریق صدا و ضبط و فیلم دربارشون صحبت بکنیم. قصد بنده بر این است که یه چیزای بکری که در این 32 سالی که جمهوری اسلامی در ایران هست کمتر بهش پرداخته شده، اینا رو از بوته فراموشی در بیاریم، یه مقدار به اینا بپردازیم. من فقط تقاضام این است که توجه بکنن همه دوستانی که به فرهنگ ایران علاقه دارند، که هنرمندانی که واقعا پرورده شده بودند در سالهای قبل از انقلاب و رشته های خاصی رو کار میکردن، اینا رو از یاد نبریم. بدونیم که یه همچین چیزایی قبلا در ایران وجود داشته. تا اونجا که میتونیم اینا رو معرفی بکنیم. یک چیز دیگه که خیلی دربارش میشود صحبت کرد، موسیقی باله. 7-8 تا آهنگسازمون کار باله کردن قبل از انقلاب، اینو موسیقی باله نوشتن. خب اینا رو اگه بتونیم یه نمونه‌هایی ازش به دست بدیم، در واقع یاد اونا رو زنده کردیم.
خانم پری سمر خواننده اپرای شهر فرانکفورت که چندی است سرگرم تدریس و همچنین کارگردانی اپراست، از اجراهای خود در شب 1002 شب اپرای ایرانی در شهر کلن آلمان اینطور گفته است.
خوشحالم که میتونم دو قطعه از اپرایی که آقای حسین دهلوی که سالهای سال دوست داشتن این اپرا رو صحنه بیاد و متاسفانه نشده هنوز، دو قطعه‌ای که خیلی دوست داشتن که من بخونم و روی نوارم ضبط شده، امشب میخونم و به یادشون هستم. و بعد طبق معمول از من همیشه میخوان که کارمن رو بخونم و اونم جزشه، اون جز اپرای ایرانی نیست، ولی دیگه مجبورم که چیزی که از دوست دارم بشنون رو بخونم.
از 250 بار گویا این برنامه رو
خیلی بیشتر. این اپرا رو خیلی خوندم. البته این یه سوالی است که همش از من میکنن، من فقط این کارمون رو نخوندم، من 100 خورده اپراهای مختلف از آهنگسازهای مختلف خوندم، که از مدرن بوده تا از کلاسیک بوده، موزارت، وردی، ولی همه شاید فکر کنن که من فقط کارمون رو خوندم. در واقع معروف بودم به خواننده روسینی خون، چون اون نوت‌های تند روسینی رو قول معروف میگن کلوراتور، خیلی خبره بودم در این نوتا. همیشه اپراهایی که از روسینی است تقریبا همه اونایی که برای صدای مست و سوپرانوس من روی صحنه خوندم.
خب شما اشاره کردین به نقش کارمن، همونطور که اشاره شد، چطور اصولا شما رو برای این نقش انتخاب می‌کردن؟
برای اینکه خیلی اجرای خوبی داشتم در این رول، خیلی طبیعی بازی می‌کنم، گلی خیلی طبیعی، خب صدام هم براش ساخته شده برای این رول. 7 کارگردانی مختلف کارمن خوندم تا به حال، توی آلمان، توی فرانسه، بعد تا ژاپن، اون شهرهای مختلف، از توکیو تا شهرهای مختلف خوندم.
و نام پری سمر با کارمن به هر حال مساویه.
خواهش میکنم.
نه جدی میگم، این رو همه میگن، روزنامه‌های آلمان هم به خصوص وقتی اسم شما میاد و با شما صحبتی دارن یا کاری که به هر حال در اپرا شما انجام میدین، وقتی به نام شما میرسن یا میشه پری سمر رو مساوی کارمن میدونن.
البته من وقتی که برای اولین بار در مونیخ اپرای آرایشگر شهر سویل خوندم، توی روزنامه نوشتن بلبل ایرانی.
اینو من نمیدونستم.
آره، اونجا اول اون بود بعد کارمن اومد.
ولی کارمن ایرانی تا حالا نگفتن.
نه.
خب از برنامه امشب گفتین، الان چه میکنید خانم سمر؟
من الان بیشتر کارگردانی میکنم که از جمله چند تا اپرا بوده که و اپرات بوده که کارگردانی کردم. از جمله هوفمن استرونگو کردم، بعد اپرای جانیسکی که از پوچینی کردم. تدریس خیلی میکنم و فکر میکنم که همین کافیست. بعضی وقتا میخونم، چون من 40 ساله که رو صحنه بودم. بس.
دومین خواننده شب اپرای ایرانی خانم افسانه صادقی، هنرمند جوان ساکن شهر دورتموند آلمان است که درباره حال و هوای برنامه خود به ما میگوید:
یک قطعه از کار وردی رو اجرا میکنم و یک قطعه از کار کروغلی حاجی بیکوف. فقط دو قطعه از کارهای سیدی روز سپیدم رو انتخاب کردم، سالهای سخت و کلاغ سپید، که هر دوش مضمون همچنان شرایط امروز ما هستند، که یکی پیام امید رو میده و دیگری سخن از سالهای سختی که ما در پیش داشتیم و همچنان در پیش رو داریم، به امید اینکه هر چه زودتر به رهایی و آزادی برسیم و کمتر دیگه این سختی ها و رنج ها.
خب خانم صادقی، یک ترانه ای هم به خاطر ندا خوندید و ترانه هایی از این دست هم دارید.
اون زمان در واقع ندای صلح و آزادی ترانه‌ای بود که اجرا کردم، ترانه دادخواست، ترانه‌ای است که تقدیم به همه مادرانی شده که فرزندانشون رو از دست دادن به خاطر دگراندیشی. حالا در واقع فقط یک صدایی بوده از اون فریاد یک مادری که به کرار، به خصوص متاسفانه، این رو در سال گذشته تجربه کردیم و این سالهایی که پشت سر گذاشتیم، بتونیم فقط صدایی باشیم که به خصوص به عنوان یک هنرمند باسابی از این رنج ها رو آدم بگه و بعد پیام امید و شادی و حرکت رو داشته باشه، نه فقط ناله و عذاب و حسرت و آه. و من امیدم اینه که بتونم با ترانه هام پیام آور شادی و امید و حرکت باشم.
زخنده ی تو گیتار رو می نوازم ساعت ها، اینکه زندگی یک بار بنوش جام و مرحبا. غم پرست رو می خواهن مرگ و به صورت ها بدوزن، اما باید خودشونم تو این آتیش بسوزن. حالا برخیز و با ما بخند، با خواندن تو می رخ سر جهان. حالا برخیز و با ما بخند، با خواندن تو می رخ سر جهان.
در شب اپرای ایرانی دیگر خواننده آقای آروین محفام هم شرکت داشت.
امشب یه قطعه هستش که ساخته استاد حنانه به اسم به یاد فردوسی، این آهنگ در مایه دشتیه میخونم. یک قطعه دیگه هم هستش که مال اپرای برلن فیشر از جورج بیزه، اون که در مایه دشتیه، اون شعرش هم در ضمن مال فردوسیه. اون اینجوری شروع میشه که بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. که شروعش بناهای آباد گردد دردت خراب، زباران و از تابش آفتاب.
پیک فرهنگ.
حیف است که با شمارش معکوس پایان زمستان 89 پیک فرهنگ را با سروده نوروزی پایان نبریم. با فراز آخر سروده‌ای از هیلا صدیقی، شاعری جوان که علاوه بر مجامع ادبی ایران، بسیاری از کاربران شبکه جهانی اینترنت با دکلمه‌هایش آشنایند و پس از چندی سکوت در روزهای گذشته تأیید کرد که از 18 آذر امسال به این سو به دلیل فعالیتش در ستادهای تبلیغاتی میرحسین موسوی، مدتی سر و کارش با بازجویی مرتبط با وزارت اطلاعات و سپاه افتاده و اکنون در خانه منتظر تشکیل جلسه دادگاه است. با این یادآوری که میگوید ترجیح می‌دهد شاعری باشد که صدای یک نسل را فریاد زند، نه یک بازیگر سیاسی که با گفتن از خود خبرسازی کند.
صد گل به چمن در قدم باد بهاران می روید و صد بوسه دهد بر لب باران، ققنوس به پا خیزد و با جان هزاره پر می کشد از این قفس خون و شراره، با برف زمین آب شود ظلم و قساوت، با برف زمین آب شود ظلم و قساوت، فرداش ببینند که سبز است دوباره.
پیلاس دیوی تازه ترین نوشتهش را روی صفحهش در شبکه اجتماعی فیسبوک پیشکش خانواده های حامی جنبش سبز کرده که عزیزی را در این راه از دست دادند و از جمله نوشته: هفت سینما امسال اعتبار از سروهای سبز شما دارد. تا پیک فرهنگ هفته آینده کامیاب باشید. نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.